و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فافوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الفصل الاول فی ماده الامر و فیه مباحث. المبحث الاول لفظ الامر مشترکون لفظیون. عرض کردیم در بحث اوامر اولین فصل ایشان در ماده امر است و مبحث اول ایشان در پیرامون این که لفظ امر مشترک لفظی است. عرض شد در میان اصول این بحثی مطرحه که لفظ امر حقیقت در چه معنایی است و نهایتاً گفته شد که بعضی تا 15 معنا بلکه تا 22 معنا مطرح کردند. البته آیا اینها حقیقتاً معنای این لفظند یا نه؟ گفتیم که احتمالی داره بگیم همه اینها معانی هستند لذا بشه مشترک لفظی. احتمال دوم این که بگوییم، محضر شما عرض بکنم که مثلا اینها مصادیق معنا هستند یا نه معنای نه مصادیق معنا بلکه مورد استعمالند، انگیزه و داعیه استعمالند در این لحظه خاص. این بحث در مثل حمله استفهام، قد، نمیدونم اما، چیزایی که دوستان تو ادبیات هم خوندن اونجاها هم طبیعتاً مطرح میشه. اما بعد از این که عرض شد برای این لفظ معانی متعدد مطرح شده، اقوال رو عرض بکنیم که بالاخره اینها چی هست؟ آیا مشترک لفظی هست یا نه؟ نظر اول اینه که دقت بفرمایید دوستان، نظر اول این است که همه معانی مشترک لفظی هستند. یعنی لفظ امر مشترک است، عنوان مشترک لفظی بین همه این معانی. ما برای این نظر قائلی ندیدیم. البته مثل مرحوم آخوند در کفایه تعبیرشون اینه که ولا یخفا ان عد بعضها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم. این نشان اشاره به این است که بعضی قائلم شدن ظاهرا ان عد بعضها من معانیه، یعنی این معانی که گفتیم فعل و طلب و شأن و حادثه و اینها، بعضی عد شمردن من معانیه، از معانی لفظ امر شمردن. این ظاهرش همینه دیگه، اینا مشترک لفظی میدانن. حالا ایهان این یک نظره. نظر دوم اینه که اشتراک لفظی است، اما نه بین همه معانی، بین دو معنا اشتراک لفظی است، بین بله دو معنا. اما این دو معنا چیه؟ باز اختلاف کردن. بعضی گفتن مثل مرحوم صاحب فصول بین معنای طلب و شأن، یعنی یکی از معانی امر طلبه، یکی از معانی امر شأن، همه معانی دیگر به شأن برمیگرده. مرحوم آخوند در کفایه، مرحوم مظفر در اصول فقه، اینها میفرمایند که دو معنا طلب و شیء، یعنی طلب یک معناست، معنای دیگر شیء، همه معانی به شیء برمیگرده. حتی توضیحاتی داره که خب ضرورتی نداره اینجا بخویم عرض کنیم. مؤلف محترم میفرماین دو معنا طلب و فعل، یعنی همه معانی به چی برمیگرده؟ به فعل برمیگرده. خب اینم از نظر دوم. پس نظر دوم چی بود؟ بله؟ نظر دوم مثل نظر اول این بود که مشترک لفظی، اما نه مشترک لفظی بین همه معانی. این لفظ بگیم 22 معنا دارد، نه، این لفظ دو تا معنا داره، یکی طلبه. حالا تو دومش اختلاف شده، بعضی گفتن شأن است، بعضی گفتن فعل است، بعضی گفتن شیء است، و همه معانی دیگر به این معنای دوم برمیگرده. نظر سوم می دانیم که فقط اشاره می کنم مرحوم محضر شما عرض بکنم که آقای نائینی در اجود می فرمایند که مشترک معنوی است. مشترک معنوی است یعنی چه؟ بله؟ ببینید نظر دوم می گفت مشترک لفظی بین دو معنا، طلب و غیر طلب. اگر دوستان زیرک باشن دقت بکنن تو دل این مشترک لفظی چه خوابیده؟ مشترک معنوی. یعنی معنای دوم نسبت به مصادیق معنوی میشه مشترک معنوی، اما نسبت به این دو معنای طلب و غیر طلب میشه مشترک لفظی. نظر سوم اینه که نه، برأسه مشترک معنوی. یعنی نسبت به همه معانی ولو طلب بله مشترک معنوی. یه جامعه ایشون در نظر گرفته که حالا دیگه من جامعه رو عرض نمی کنم، یه جامعه در نظر گرفته میگه این معنا معنای امره که هم به طلب صادقه، هم به فعل صادقه، هم به شأن صادقه، هم به حادثه صادقه، و همه اینا صادقه. اون چه که عرض کردیم ازش یک نتیجه به دست میاد، این نتیجه خیلی مهمه، و اون نتیجه مهمه اینه که نسبت به همه این اقوال، حالا خصوصا مثلا نظر اول و دوم، این مقدار مسلمه که لفظ امر صحیح هست استعمالش در معنای طلب به عنوان یک معنای حقیقی، چنانچه خداوند هم در قرآن کریم استعمال کرده است و روی عبارت من آیات رو خواهم خوند. اما نسبت به معنای دوم که آیا اصلا معنای دوم داریم یا نداریم، کی میگفت نداریم؟ کی میگفت نداریم معنای دوم؟ مرحوم آقای نائینی یک معنا قائل میشد میگفت به همه ساده، داریم یا نداریم؟ یکی میگفت نداریم نظر سوم، دیگران میگفتن داریم. و این که معنای دوم، اونایی که میگن داریم، این معنای دوم چیه؟ آیا فعل است؟ آیا شیء است؟ آیا شأن است؟ تو این نکات اختلاف نظرهایی ایجاد شده است. این هم از این نکته. در زیر این بحث دوستان به یکی دو نکته عنایت بفرمایند که ما بحث رو انشاءالله سریع‌تر هم پیش بریم. این سلامات بفرستن دوستان. خب ما چه کار کردیم از ابتدای این بحث؟ بله، یه مطلب اولی عرض کردیم، توضیح نسبت به این که برای لفظ امر معانی متعدد مطرح شده. مطلب دوم وارد اقوال شدیم، گفتیم اقوال سگانه‌ای وجود داره، بعضی میگن مشترک لفظی نسبت به همه معانی، بعضی میگن مشترک لفظی نسبت به دو معنا، علی نسبت به دو معنا اختلاف شده، بعضی میگن اصلا مشترک معنوی است. نکاتی که در ذیل این مطلب داریم، نکته اول، امر به معنای طلب، وقتی میخواییم جمع ببندیم لغت به چی جمع میبنده؟ اوامر. و اگر به معنای دوم باشه، حالا هر چه باشه، حالا تو بیانشون به معنای فعل، به معنای فعل باشد به چی جمع میبنده؟ امور. خب این مطلب نشانه بر اینه که ما بیش از یک معنا داریم، خود این نشانه است دیگه، ولذا خیلی از آقایان اینو نشانه گرفتن برای رد بزرگواری مثل مرحوم آقای نائینی. ما بیش از یک معنا داریم. ثانیاً خود همین با ظهور در ای داره که معانی غیر از طلب، یعنی اونایی که به امور جمع بسته میشه، اونها در حقیقت معنا نیستن، به معنای واحد برمیگردن که همشون به چی جمع بسته میشن؟ به امور. این هم میشه رد به نظر چندم؟ اول. این نکته اول ما یه بررسی خیلی اجمالی بود از این نظرهای سگانه. ما یه نظر داشتیم مشترک لفظی بین همه معانی، یه نظر داشتیم مشترک لفظی بین دو معنا، یه نظر داشتیم مشترک معنوی. خب در نکته اول چی گفتیم؟ گفتیم امر به معنای طلب به اوامر جمع بسته میشه، به معنای غیر طلب، به معنای فعل به چی جمع بسته میشه؟ به امور جمع بسته میشه. خود همین نشانه بر اینه که ما دو معنا داریم، یعنی حداقل دو معنا داریم، بیش از یک معنا داریم. حالا چرا تعدد جمع؟ خب این میشه رد به نظر سوم. و ثانیاً همه معانی غیر طلب به امور جمع بسته میشن. خود همین یک نشانه ایست برای چی؟ برای که همه اون معانی در حقیقت به معنای واحد برمیگردن، به معنای واحد برمیگردن، میشه رد نظر اول. نکته دوم، آیا این بحث ثمره داره یا نداره؟ مثل مرحوم آقای خویی میفرماین که نه، این بحث هیچ ثمره ای نداره. ثم لا یخفا انه لا ثمرت عملیه لذلك البحث اصلا. چرا؟ ایشون میگه که علتش اینه که ثمره رو ما کجا باید ببینیم؟ باید ببینیم وقتی لفظ امر، ماده امره در کتاب و سنت استعمال شده به چه معنا به کار رفته دیگه. ما اینقدر بحث میکنیم برای کتاب و سنت بحث میکنیم دیگه. ثمره به تعبیر ایشان مرتکز است در این که مواردی از استعمال که در قرآن و سنت وجود داره و استعمال شده است ما به معناش پی ببریم. ایشون میفرمایند که اون چه که مرتکز در کتاب و سنت است، لفظ عام در اونها استعمال شده، معناش کاملا معلومه. و حیث ان المراد الاستعمال منها معلوم فاذا لا اثر له. خب مراد استعمالی و معانی این الفاظی که در کتاب و سنت معلوم، ما به قرائن میدانیم معناشون چه است، خب ثمره ای نداره بخوایم بحث بکنیم. از اون طرف دوستان توجه داشته باشن، اون چه که مسلمه این است که لفظ امر حداقل ثمره اینه، معنای طلب رو داره یا نداره؟ داره، همین مقدار کافیه، چون ما در مباحث اصول بیشتر به این معنا توجه داریم که اگر مولا لفظ امر رو به کار برد در معنای طلب، خب این آیا دلالت بر وجود میکنه دلالت بر وجود نمیکنه، این مباحثش مهمه دیگه، مباحثی که ایشون در هر مبحثی در ذیل این بحث وارد میشن و مطرح میکنن. خب این از مبحث اول عبارت رو بخونیم. المبحث الاول لفظ الامر مشترک لفظی، لفظ امر مشترک لفظی. ان لفظ الامر مشترک لفظی بین معنیین، لفظ امر مشترک لفظی بین دو معنا، هما این دو معنا الطلب والفعل. یعنی اینکه ایشون میگه بین دو معنا در مقابل چیه؟ در مقابل اونایی که میگن بین همه معانی مشترک لفظی، و در مقابل اونی که میگه بین هیچ معنا، یعنی معنا مشترک معنوی اصلا مشترک لفظی نیست. و الیهما یرجع سایر المعانی التي ذکرها اهل اللغه، و به همین دو معنا برمیگرده سایر معانی که اهل لغت ذکر کردن. الیهما یه مقدار فنی نیست، چون هر که اینجا مطرح کرده است اینه که معانی دیگر رو معنی دوم برمیگرده، نه که معنی طلب برمیگرده. الهی ما خوب به اعتبار جامعش حالا فعلا داخل همین الهی ما. لا خلاف بین الجمیع فی صحت استعماله فی الطلب. این خیلی مهمه برای ما، اختلافی نیست در بین همه آقایان که لفظ بفرمایید امر صحیح است استعمالش در چی؟ در طلب. حالا صحیح است، دقت کنن دوستان، استعمالش در طلب یا به عنوان معنا کیا میگن؟ توجه دارم دوستان یا نه؟ یا به عنوان معنای لفظ که نظر اول و دوم میگه دیگه، مشترک لفظی، یا به عنوان مصداق المعنا که نظر چندم میگه؟ سوم، میگه مشترک معنوی است دیگه، مثلا طلب رو مصداق المعنا میزنه. فقوله سبحانه، مثل قول خداوند تبارک و تعالی، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. خب در مورد این آیه در ذیل این بحث و مباحث که حالا بعداً میشون در فضای این آیه رو تکرار خواهد کرد، خب بحث مفصل شده، ما فعلا همین مقدار میخوام بگیم لفظ امر در این آیه در چه معنای استعمال شده؟ طلب. فلیحذر الذین یخالفون عن امر، آنان که فرمان او را مخالفت میکنن. ببین امر به چه معنا؟ فرمان، طلب، دستور. بله، باید طلب. آنانی که فرمان و امر او را مخالفت کنن باید بترسن از اینکه فتنه دامنشون رو بگیره، یا عذابی دردناک اونها برسه. پس لفظ امر ان امرهی ماده امره در طلب استعمال شده. و انما الخلاف فی المعنى الثانی، همه طلب رو قبول دارن، اختلاف در چیه؟ در معنای دومه. و ظاهر صحت استعماله فی الفعل، ظاهر اینه که صحیح است استعمالش در فعل، معنای دوم ما فعل میدانیم. لورودهی فی القرآن، چون در قرآن وارد شده. تقوله سبحانه، استدلال خوب استدلالیه که ممکنه کسی دیگه بگه خب معنای دیگر هم در قرآن وارد شده، دیگران هم به قرآن مثال میزنن. تقوله سبحانه قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون. خب این ان الامر كله لله یعنی چه؟ بله بگو همه کارها به دست خدا، همه افعال به دست خدا، فعل معنای کار دیگه، همه افعال به دست خدا. چیزی را پنهان می‌دارند، یخفون فی انفسهم، که برای تو آشکار نمی‌سازند، مانا یا بدون لک. یا این آیه و قضی الامر و الی الله ترجع الامور، قضی الامر و الی الله ترجع الامور یعنی چه؟ بله قضی الامر یعنی همه کارها انجام شده، همه چیز انجام شده، الی الله ترجع الامور، همه کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. این همه کارها امور دیگه، جمع امر، کار انجام شده و همه کارها به سوی خدا برمی گرده. حالا طبق نظر ایشون ما داریم ترجمه می کنیم دیگه. و شاور هم فی الامر، در کارها با اونها مشورت کن. شاور هم فی الامر یعنی که نفل فعل، تو کارت با اونها مشورت کن. خب پس امر معنی فعل آمده. ثم الامر، اون نکته‌ای که در ذیل بحث عرض کردم، ثم الامر ان کان به معنی طلب، اگر امر به معنای طلب باشه، ای طلب الفعل من الغیر، طلب که میگیم روشنه دیگه، یعنی طلب کنی انجام یه کاری رو از دیگری، فیجمع علی اوامر، جمع به اوامر بسته میشه، کما انه اذا کان به معنی الفعل، اگر به معنای فعل باشد، فیجمع علی امور، والاختلاف في صيغه الجمع دليل على انه موضوع لمعنيين مختلفين، دليل است بر اینکه اینها وضع شده است برای دو معنای مختلف. حالا اینا میوا بررسی های لغوی هم میطلبه که باید نسبت به اونها هم توجه داشت. همین رو دارم عرض میکنم دیگه، اشاره به همین نکته میکنم، یعنی یک لفظ واحد در معنای واحد نمیتونه بیش از یک جمع داشته باشه. دقت میکنید اینا باید برگرده همون ادله ای که آقایون دارن، تبادر، ارتکاز، اونایی که میگن معنای امر طلب است تمسک به تبادر میکنن، اونایی که میگن معنای دومش فعل یا شأن یا حادثه است، همین طور. تو صرف صیغه جمع این باید یه بحثی پیرامونش مطرح بشه. اما گفتم دیگرانی هم گفتن، ایشون هم مطرح کردن. محضر شما عرض میکنم اگر بخواید بگید بیش از دو معنا نداره، استنادن به چی میگید؟ استنادن به این میگید که لفظ در معنای واحد جمعهای متعدد نداره و در معانی متعدد میتونه جمع واحد داشته باشه. اینو باید ثابت کنید، هم این طرفش هم اون طرفش. و اگر اون ثابت بشود، ثابت میشود که کمتر از دو معنا هم نداره. دقت میکنید؟ اگر ثابت بشه لفظ واحد اگر معانیش متعدد باشه نمیتونه جمعش واحد باشد، خب بله دلالت میکنه برای این که بیش از دو معنا نداره. از اون طرف اگر ثابت بکنید که لفظ، محضر شما عرض بکنم جمع متعدد داشت، الزاماً معناش هم متعدد است، اینم ثابت بشه. اگر جمع متعدد بود الزاماً، یعنی برای معنای واحد نداریم جمع متعدد بیاریم، خب اینم ثابت میکنه که قطعاً چون دوتا جمع داریم پس دو تا معنا هم داره. اینا باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. المبحث الثانی، بحث دوم. صلوات الله علیه و آله. ای اشاره کردم آخر بحث قبل، این که اون چه برای مهم برای ما مهم است به عنوان اصولی این است که لفظ امر در معنای طلب استعمال میشه. حالا بعضی ها خواستن بگن معانی دیگر هم یه اثاراتی داره، ولی مهم برای ما معنای طلب. خب حالا لفظ امر در معنای طلب استعمال میشود، اما آیا استعمال لفظ امر در معنای طلب علو و استعلاء در شرط یا نه؟ علو و استعلاء در شرط است یا نیست؟ یه جایی از جای مغنی دوستان این کلمه رو داشتن، حالا شاید بعضی هنوز مغنی رو نخونده باشن، دقت کنم دوستان توضیح میدیم. اولا من مفهوم علو و استعلاء رو توضیح بدم که دیگه اقوال روشن بشه. علو که تعبیر میکنن یعنی بزرگی در واقع، به عبارت دیگر عالی بودن ثبوتن در واقع. پدر نسبت به پسر آیا عالی است یا نه؟ در واقع عالیه دیگه. پسر نسبت به پدر چی؟ نه، پسر نسبت به پدر عالی نیست. مولا نسبت به عبدش عالی است یا نه؟ بله عالیه دیگه، عالی محسوب میشه. عبد نسبت به مولاش چی؟ نه، عبد نسبت به مولا دانیه، فرزند نسبت به پدر دانیه، برادر نسبت به برادر مساویه. پس علوی که ما داریم در اینجا میگیم یعنی برتری در واقع، برتری در واقع. اما استعلاء از لفظ روشنه دیگه، باب استفعاله. استعلاء یعنی خود را به بزرگی زدن. بزرگ نیست، یا عرض خدمت شما حالا تو بزرگ نبودن تطبیق بدین که روشن‌تر باشه، بزرگ نیست اما خودش رو بزرگی میزنه. ببینید یک کسی که مثلا کوچکه، تصویرش گاهی دیده میشه دیگه، یه فرزند طوری با پدرش صحبت میکنه که مثلا گاهی شک میکنه که آیا این پدر است آن پدر است. این میگن استعلاء، خود را بزرگ نمایش دادن، خود را بزرگ نمایش دادن. البته دوستان توجه دارن یک کسی دانیه ممکنه مستعلی باشه. یعنی من عرض کنم که تعبیراتمون تو بیانها اقوال روشن باشه. یک کسی دانیه یا مساویه ممکنه چی باشه؟ خودشو چی نشون بده؟ مستعلی. خودشو عالی نشون بده، یعنی مستعلی باشن. مثلا این مثالی که زدم، پسر آمرانه با پدر سخن بگوید. یک کسی عالی اما ممکنه خاضعانه صحبت بگه، استعلاء نداشته باشه. مثلا اینجوری نیست که هر کسی عالی استعلاء هم داشته باشه. مولا از عبد خودش خواهشی میکنه، فارسی میگیم خواهش دیگه. خب این عالی است اما مستعلی نیست، خودش رو به علو نزده است، این علو رو به اظهار نرسانده، به منصه ظهور اثبات نرسانده. پس دقت میکنن دوستان، رابطه بین مستعلی و عالی رابطه اموخوزه منوزه. از جهت مصداق یک کسی ممکنه هم عالی باشد هم مستعلی باشه. مولا عالی است نسبت به امر، آمرانه هم صحبت بکنه. یک کسی ممکنه عالی نباشه اما مستعلی باشه. مثل چی؟ عبدی که یا پسری که آمرانه با موافق خودش صحبت بکنه. یک کسی ممکنه نه مستعلی باشد و نه عالی باشه که روشنه. خب با درات به این توضیحاتی که عرض کردیم، آیا در محضر شما عرض میکنم که سه دوزه ماده امر به معنای طلب، یعنی بخوام بگیم این آقا بیانی که کرد امر کرد، طلب امری کرد. حالا اینکه امر مفاد معنوی چیه کاری نداریم، آیا وجوب استحباب کاری نداریم. اینکه امر به معنای طلب صادق باشه، این چی در شرطه؟ آیا علو در شرطه؟ استعلاء در شرطه؟ هر دو در شرطه؟ هیچ کدام در شرط نیست؟ این بحثی است که به عنوان مبحث دوم در عبارات آقایون مطرح شده. نظر اول اینه العلو بدون دون الاستعلاء. علو شرطه، استعلاء شرط بفرمان عزیزان نیست. مرحوم آخون در کفایه بر این عقیده اند. ایشون میفرماد علو شرطه. چرا علو شرطه؟ دقت کنن دوستان، ایشون میگه علتش اینه اگر دانی یا مساوی طلب بکنه، این حقیقتا امر نیست. یعنی عرف عقلا اگر پسری به پدرش، حالا به هر نحوی، عبدی به مولایش به هر نحوی امر بکنه، بگه امرتو که انتف علکه دا، من امرت میکنم که این کارو بکنی، ایشون میگه عرف عقلا این رو امر و طلب نمیدانه، بله دا علو شرطه که از کسی که دانی یا مساویست عالی نیست اگر لفظ امری صادر بشود عرف عقلا او رو امر نمیدانه. از اون طرف استعلاء شرط نیست، استعلاء شرط نیست. چرا؟ چون ادعاشون اینه، میگن امر از طرف عالی ولو به صورت خضوع و خواهش امر محسوب میشه. یعنی اگر مولایی به عبدش از روی خواهش بدون استعلاء و آمرانه لفظ امر رو به کار ببره، لفظ امر رو به کار ببره، بعد این عبد این فعل رو انجام نده، عقلا چطور میکنه؟ مؤاخذش میکنن، میگن طلب کرد مولا، طلب محسوب میکنن. این نظر، نظر محضر شما عرض میکنم که طیفی از علمات مثل مرحوم آخوند در کفایه که عرض کردیم، یا مثل مرحوم شهید صد، مرحوم نائینی، مرحوم آقای مظفر و دیگران، استدلال رو هم عرض کردن، گفتن دلیلش همان ظهور عرفی و عقلایی است. عمدتا اینها به تبادل و بحث صحت حمل و علامه صحت سلب تمسک میکنن دیگه. اگر عالی امر بکنه ولو استعلاعی نداشته باشه، عقلا مخالفت با او رو مذموم میدانند. اما اگر دانی مستعلیا امر بکند، تبعیت رو لازم نمیدونن. پسری به پدر خودش یه امری بکنه، عبدی به مولای خودش استعلاء بکنه یه امری بکنه، عرف و عقلا واجب الاطاعه نمیدونن این امر رو. خب این از این نظر. نظر دوم، نظر دوم این است که علوم و استعلاء هر دو شرطه. مرحوم امام نظرشون اینه و ظاهرا مؤلف محترم هم به تبع مرحوم امام نظرشون همینه، علوم و استعلاء هر دو شرطه. اما علوم شرط هست، چرا؟ به خاطر تبادل. ایشون می فرماین که اگر یک مساوی به مساوی امر بکنه، یک دانی و سافلی به عالی امر بکنه، دانی و سافلی به عالی امر بکنه، عقلا مذمت میکنن. اگر با لفظ امر بخواد مطلب خودش رو بیان بکنه، عقلا مذمت میکنن، میگن لما تأمر تأمر مولاک. یه عبدی به مولای خودش بگوید آمر رو کرد، من به تو امر میکنم، ولو استعلاء نداشته باشه ها، عقلا مذمتش میکنن، میگن لمت امر و مولاک، چرا مولا تو امر میکنی؟ اون مولای توه. یا پسر اینجوری حرف بزنه بهش میگن چرا پدرت اینجوری حرف میزنی؟ مرحوم امام میفرماد این کشف از این میکنه در استقاضات عقلایی که علو شرط در صدق امره، علو شرط در صدق امره. اما استعلاء هم شرطه. چرا؟ علتش اینه که اگر عالی از دانی استدعاءً طلبی بکنه، عرف عقلا این رو امر نمیدانه، فلا یعد مکالمت المولا مع عبیده علی طریق الاستدعاء والالتماس امرن، امر نمیدانه، امر نمیدانه. مولا از عبد خودش خواهشی میکنه، ولی اگر این عبد انجام نده، ادعای مرحوم امام اینه که مذمت میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اینم نظر دوم. خوب دقت بکنم دوستان ببینن خلطی بین بعض مباحث شده یا نشده. نظر سوم گفتن احد الامرین، احد الامرین نظر سوم. ببینید نظر اول چی بود؟ علو دون الاستعلاء، یعنی علو شرط در ست امر، حالا استعلاء باشه یا نباشه. نظر دوم اینه که نه، هم باید علو باشه هم استعلاء باشه، یکیش نباشه فایده نداره. نظر سوم اینه که احد الامرین یعنی یا علو یا استعلاء، یکیش باشه کافی. اما کفایت العلو، چرا علو کافیه؟ خاطر اون حرفی که بالا زدیم، لتبادر، لتبادر اقلا مذمت میکنن اگر مثلا عالی بخواد امری بکنه، اما حرفی که اونجا زدیم. اما استعلا هم کافیه، چرا؟ دقت کنم بیانی که ما قبلا گفتیم برای نقطه استفاده کردیم، همین بیان میخواد عکس رو استفاده کنیم. استعلا کافیه، یعنی دانی از عالی استعلاءن طلب بکنه به لفظ امر، ایشون میگه صادق، قائل میگه صادق. مولا عبد انخفض جناحش رو، خودش رو باز بده مثل این دیک و دجاجه، دیرن دوستان دیگه استعلاء بکنه. از اینا تشبیه معقول و محسوس و این حالات مهم نیست، استعلاء امر معنوی و توجه داریم به اینها، میخواییم محسوس باشه دوستان منتقل بشن. استعلاء ایجاد بکند به مولای خودش با لفظ امر مطلبی بیان بکنه، قائل دیگه این صدق امر میکنه. چرا؟ بفرماید اگر دانی از عالی مستعلیان طلب بکنه به ماده امر، علما و اغلا مذمت میکنن شخص سافل رو. محضر شما عرض میکنم با این عبارت، میگن انک لم تأمر، ببینید انک لم تأمر اباک، لم تأمر مولاک، چرا پدرتو امر کردی؟ پس معلوم میشه اغلا امر میدانم که میگن چرا امر کردی، حالا چرا مذمت کنن؟ پس داره امر میکنه، چون امر است استعلاء کرده، چون صدق امر میکنه داره مؤاخذه میشود، ولی اگه صدق امر نکنه چرا مؤاخذه بشود؟ پس مذمت عبدی که این گونه خطاب میکنه مولای خودش رو، مذمت بچه ای فرزندی که این گونه خطاب میکند پدر خودش را، مذمت چنین شخصی با لفظ لمت امر صحیح در نزد اغلا و به ما این که صحیح هست، پس معلوم میشه صدق امر میکنه و این استعمال مجازی نیست، صدق امر میکنه، یعنی ماده امر رو در این مورد اغلا استعمال میکنن، استفاده میکنن. این هم نظر سوم. مثلا اجازه بدن من جمع‌بندی کنم. نظر چهارم، مرحوم محقق بروجردی می‌فرمان لا یعتبر احدهما، هیچ کدوم شرط نیست، نه علو شرطه نه استعلاء شرطه. به نظر الان باید دقت بشه، هر حرف دقیقیه، گذراش رد شدن آقایون. لا یعتبر احدهما، ایشون میفرمان که ظاهرا بیانشون اینه که عرف در صدق مفهوم طلب به وسیله ماده امر هیچ کدام رو شرط نمیدانه، که طلب از عالی باشد، مساوی باشد، سافل باشد، دانی باشد، استعلایی باشه نباشه، در صدق مفهوم طلب به وسیله لفظ امر هیچ کدام از اینا شرط نیست. حالا من برای که این مدار تقویت کنم این نظر رو، فقط تذکر میدم شما فکر کنم، اینا فنی نیست، ما نمیخوام اینجا به نتیجه برسیم، ما اقوالو بگیم رد چیم، حالا ایشون اقوالو گفته. تو بیانهایی که آقایون داشتن تو من اشاره کردم، اینکه لفظ امر در معنای طلب مفید معنای وجوب است یا نیست، این بحث بعدیه، ما بحث بعدیه. در اینجا ما میخوایم چی رو بحث کنیم؟ در صدق لفظ امر در صدق در معنای طلب، یعنی همین مقدار که معنای طلب از لفظ امر مستفاد بشه. حالا این معنای طلب مستفاد بشه به نحو الزامی وجوبی این مراد نیست، بحث بعدیه. در نفس فهم معنای طلب از لفظ امر آیا استعلا شرطه؟ عروب شرطه؟ بیانهایی که شاید آقایون عمتن داشتن لعل این نکته رو به ذهن بزنه که مثلا میگفتن اغلا مذمت میکنن، درسته؟ اغلا مذمت میکنن، خب این نشانه چیه؟ نشانه اینه که ذهن بفته روی همون بحث الزام و عدم الزام، و ما در مفهوم معنای طلب الزام و عدم الزام کاری بهش نداریم. حالا روی این امیدار دوستان دقت کنم، من بعد عبارت رو بخونم. این نظر پنجمی هم ظاهرا داریم، من به ذهنم از زمانهای قبل که نگاه میکردم عبارات رو به این نظر برخورد کردم ولی اخیرا ندیدم. و اون نظر پنجم استعلاء فقطه، استعلاء فقط. الا ایه حال مؤلف محترم موافق با نظر دوم هستن. عبارت رو اناسه فرمونم کنم. المبحث الثانی اعتبار العلو و الاستعلاء فی صدق مادت الامر و معنى طلب. آیا علو و استعلاء در صدق ماده امر به معنای طلب معتبره؟ اختلف الاصولیون فی اعتبار العلو و الاستعلاء فی صدق الامر به معنى طلب على اقوال. اصولین اختلاف کردن در اعتبار علو و استعلاء در صدق امر به معنای طلب بر اقوالی. اول يعتبر في صدق مادة الامر وجود العلو في الامر، امر باید عالی باشه دون الاستعلاء، استعلاء شرط نیست. لكفاية صدور الطلب من العالي، چون طلب همین مقدار که از عالی صادر میشود صدقش کفایت میکنه. و ان كان مستخفضا لجناحه عند العقلاء، این که عند العقلاء متعلق به اون کفایته، اگرچه که مستخفضاً لجناحه باشه یعنی خاضعانه سخن بگوید در نزد عقلا، این صدور طلب از عالی کفایت میکنه ولو این که خاضعانه. اینا ادعاست دیگه، یعنی تبادر مثلا اینه. و هو خیارت المحقق الخراسانی قدس سره در کفایه مرحوم آخوند. دوم یعتبر فی صدق مادت الامر کل الامرین، هر دو لازمه. فلا يعد كلام المولى مع عبده امرا الا امرا اذا كان على طريق الاستدعاء، اگر مولا با عبدش سخن بگه به طریق استدعاء و خواهش، امر نمیگن، باید استعلاء هم باشه. و هو خيارت السيد الامام الخمینی قدس سره. يعتبر في صدق مادة الامر احد الامرين، یکی از دو، یا علو یا استعلاء، العلو او الاستعلاء، حتی هر دوش هم باشه اب نداره اما یکش هم باشه کفایت میکنه. اما کفایت الالو فلما تقدم فی دلیل القول الاول، دلیل القول الاول چی بود؟ بله صدور طلب از عالی کافیست، اغلا کافی میدانن. فلانه و اما کفایت الاستعلا، چرا استعلا فقط کافی اگر الو من نماشه؟ فلانه یسح و تقبیح و طالب صافل المستعلی، تقبیح و مذمت کردن اون کسی که طلب میکنه اما صافله، دانیه، طلب کردن دانی که مستعلیه، خودشو بزرگ نشون میده، صحیحه. من هو اعلامن، طلب کردن از اون کسی که اعلای از خودشه، صحیحه. و توبیخه، صحیح هست، تقبیح هست و توبیخ هست. توبیخ هست به مثل انک لمت امرونی، خب وقتی میگن انک لمت امرونی معناش اینه که خب اینو امر دانسته، میگه لمت امرونی دیگه. چهارم لا یعتبر فی صدق مادة الامر واحد منهما، هیچ کدوم شرط نیست. و هو خیارت المحقق بروجردی، ایشون میگن الظاهر هو القول الثانی، موافق با مرحوم امامن. فان لفظ الامر فی اللغة العربیه معادل للفظ فرمان، امر در عربی معادل با چیه؟ فرمان در فی اللغة الفارسیه. و هو یتضمن علو و صاحبه ولذالک یضم اذا امر ولم یکن عالیا. اولا علو رو اعتبار داره، فرمان کسی میخواد بده باید چی باشه؟ عالی باشه. و اما اعتبار الاستعلاء فلعدم صدقه اذا کان به صورت استدعاء، چون صدق نمیکنه اگر به صورت ازد... این همه اینها ادعاست ها و همون تواضر برمیگرده، چیز خاصی نداره. و یشهد الله قول بریره یا بریره لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تأمرونی یا رسول الله. حضرت مطلبی رو بریره فرمودن، بریره عرضه داشت که آیا من امر میکنید؟ مطلب امر شماست. قال انما انا شافعم، نه من شافعم، من خیرخواهم. فلو کان مجرد الالو کافیان، اگر مجرد الالو کافی بود در صدق امر، لمن فک طلبه من کونی امرا، منفک نمیشد طلب رسول گرامی اسلام از بودنش امر. پس رسول گرامی اسلام چون اعلی الوین است، هر طلبی که بکنه با لفظ امر با چی محسوب بشه؟ امر محسوب بشه. پس معلوم میشه فقط چی شرطه؟ بله؟ علاوه بر علو استعلا هم شرط. علو فقط کفایت نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، خواهی میکنم حال سلی خوب میشن از آن، خواهش میکنم محبت به رضا آقا جلسه اصول ظاهرا از خطر شما که گروه های علمی تشکیل دادن آقایون برای تربیت فنی علمی دوستان در مدرسه، هر درسی هم جدا کردن، بعد یه تعدادی هم به عنوان اساتید ثابت مدرسه که محسوب شدن سنوان مسئول این گروه ها هستن. این هفته دو هفته بنام که جلسه مثلا تشکیل بدن دوستانی که تمایل دارن عضو این گروه های علمی بشن، اینا پیشنهاداتی بدن، نظراتی بدن برای این که
بسم الله الرحمن الرحیم.